أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایت صحیحه حلبی بود که به این روایت استدلال شده بود بر جواز قتل در اون مسئله واجد مرتکب شنیعه با زوجه، زوج اگر برخورد کرد به این که اجنبی مرتکب گناه با زن اوست، مشهور این بود که قتل مرتکب این خطیئه بلکه قتل خود زن هم جایزه. حالا بحث نسبت به خصوص قتل رجل استدلال بر این شده بود به صحیحه حلبی. مفاد صحیحه حلبی در خصوص این مورد نبود. صحیحه حلبی مشتمل بر زیلی داشت که مبنای استدلال اون زیل بود که من نوره در بیت دیگری، بله، تعبیر روایت این بود که تتبع عورات دیگران را اگر کسی بکنه، فجرحوه او فقعوا عینه فلا دیت علیهم، ایما رجل نوره در بیت دیگران و یتتبع عوراتهم ففقعوا عینه او جرحوه فلا دیت علیهم. بعد شاهد در مسئله ما تا اینجاش نبود، فرمود وقال، حلبی میگه وقال من اعتدا فاعتدی علی فلا قود له، من اعتدا فاعتدی علیه فلا قود له، که انهو خواستن بگن که این شخص اجنبی فعل او و ارتکاب او اعتدا و عدوان محسوب میشه، پس بنابراین کسی که زوج بر او تعدی بکنه و او رو بکشه او مستحق قصاص نخواهد بود. من اعتدا فاعتدی علیه فلا قود له، این کبراییه. این کبرا تطبیق شده در مورد کسی که نظر بکنه به اصطلاح داخل بیوت دیگران و تتبع بکنه اسرار دیگران رو، که یکی از تطبیقات این قاعده است. این روایت سندن معتبر بود همونطوری که دیروز گذشت. مرحوم آقای قدس سر رو از استدلال به این روایت جواب فرموده بود که این روایت دلالت نداره بر حکم مسئله ما نحن فی، بلکه مفاد این روایت تعدی موجب قصاص نیست که در مقام دفاع باشه، مفاد این روایت در مورد دفاعه. این که اگر کسی برش تعدی شد در مقابل عدوان برخورد کرد، ولذا برخورد او تعبیر از اون به تعدی از باب مشاکلت، مثل آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، من تعدا فاعتدی علیه فلا قوده. این فاعتدی علیهی که فرض شد در حقیقت این مصداق دفاعه، نه عدوان و نه تعدی. در حقیقت دفاع و دفاع امر مشروعیه و مفاد این روایت اینه که کسی اگر در مقام دفاع به کسی ایراد جنایتی بکنه اون جنایت قصاص نداره. بله، حکمی درست و ربطی به مسئله قتل اجنبی مجامعه با زوجه این شخص نخواهد داشت. دفاع، ببینید، دفاع در بعد از اگر بناست دفع او به غیر قتل ممکن نیست، بله اون دفاع، ولیکن فرض اینه که در روایت به عنوان دفاع ذکر نشد، به عنوان ایراد عقوبت بود. اون چه گفت یا سر چه کار میکردی؟ گفت من میکشتم، ولی اون که طرف پا به فرار میخواد بگذاره. دفاع شما یک کلمه میشتن یه خیال میکنید که خلاصه هر قتلی، دفاع معناش اینه که دفع اون عدوان ممکن نیست مگر به این وسیله، حالا وسیله قتل یا غیر قتل، اینو میگن دفاع.
ما بسیم
که طرف نگاه میکرده، یعنی هر فهمه کنش میکرده. حالا عرض میکنم، فرمایش مرموهای خوی قدس سر رو اینه که این روایت مربوط به باب دفاعه، همانطوری که روایت دیگری هم که ایشون ذکر فرموده، روایت فتح ابن یزید جرجانی هم که به عنوان روایت دیگر ایشون مطرح فرموده، فرموده اونم مربوط به دفاعه. اون روایت رو مرحوم صاحب وسائل قدس سر رو در همین ابواب قصاص و نفس باب 27 ذکر فرموده. در باب 27 روایت، البته سندش مشکل زیادی هم داره، ولی زمان سندش هم نمی کنم. حالا بعضی از افراد سندش رو ممکنه آدم یه جوری جور بکنه، ولی بعضی ها که خیلی مبهمه. عبدالله ابن حسن علوی، این به اصطلاح جد ظاهرن اون همیریه که جل روایات همیری هم به واسطه اوست، بعید نیست تصحیحش، ولی بقیه افراد سنن، مختار ابن محمد ابن مختار و فتح ابن یزید جرجانی، اینا به ثابتشون خلاصه ثابت نیست. حالا مضمون روایت، انا عبدالحسن علیه السلام، من رو آقای خوییم اشکال سندی که می فرماد اشکال سندیه به جاست، ولی ایشون علاوه بر اشکال سندی می فرماد دلالت هم بر مسئله ماننوفی نداره. فی رجلن دخل دار آخر للتلصص او الفجور فقتل ابو صاحب الدار، شخصی وارد خانه دیگری شد برای دزدی یا فجور. فجور یکی از مواردش همین اون چه در مسئله ما مطرحه. ایقتل به، آیا کشتن او به واسطه این دخول للتلصص او الفجور جایزه ام لا؟ فقال اعلم قاعده ان من دخل دار غيره فقد احضر دمه ولا يجب عليه شيء، کسی که به خانه دیگری وارد بشه محذور الدم و دم خودش رو محذور قرار داده و مستحق نه قصاصی نه دیه. این هم مرموهای خوی قدس سر رو فرماد که فرض روایت قتل دفاعیه یا غیر قتل از انها ایراده ضرب یا جرح مشمول اطلاق این روایت، و لذا ایشون می فرماد این روایت هم دلالت بر حکم مسئله ما نحن فیه نداره. و لذا ما عمده دلیل ما همون روایت داوود ابن فرقد بود، داوود ابن بله فرقد بود که گیری هم کردم به خاطر اینه که یه داوود ابن علی که تو اون روایت آمده منشأ اشتباه ظاهرا صاحب جواهرم شده که اون روایت رو ایشون اسناد داده، اون روایت به اصطلاح همین فتح ابن یکی از روایات رو اسناد داده بعد اون رو اسناد داده به داوود ابن فرقد، و حالی که داوود ابن فرقد این روایت دیگه‌ای که در جواهر او اسناد داده شده به جا نیست. به هر حال عمده دلیل ما اون روایت بود. این دو تا روایت رو مرموهای خود قدس سر رو اشکال دلالی فرموده. علاوه بر این که در روایت فتح ابن یزید اشکال سندی کرده، نسبت به روایت حلبی که روایت همون 25 روایت باب 25 بود که ایوم رجل اطلع على قوم فی دارهم لینظر الى عوراتهم ففقعوا عینه او جرحوا فرادیت علیهم و قال من اعتدا فرطدی علیه فلاقه و دله. فرمایش من رو آقای اینه که این روایت هم مربوط به بحث دفاعه. آیا این روایت مربوط به باب دفاعه؟ ما به این روایت بر مسئله خودمون نیاز نیست استدلال بکنیم، ولی آیا این روایت مربوط به قتل دفاعی است که مرموهای خوی میفرما؟ این کبرایی که در ذیل روایت آمده که مبنای استدلالم قرار گرفته، تطبیق شده بر یک موردی که اون مورد قطعا دفاعی است. اون کسی که نورفی بیت الغیر و آمدن چشمش رو کور کردن یا متعرض شدن به جراحتی، اون که فرض دفاع نبود، چون فرض عقوبت بود، به شاهد این که اگر به ملاک دفاع باشه، دفاع باید در اقل مراتبش به اون اکتفا بشه، یعنی اونی که لا یندفع الا به اون مقدار و مجاز نیست. این که طرف اگر مندفع میشه به یک صداش بکنن در بره، این دیگه قتلش مصداق دفاع نخواهد بود، در حالی که این روایت کور کردن او رو مصداق فعت و دیعلی قرار داده که فلاق و دله. اینی که تو کلام مرحوم آقای قدس سر رو آمده فرض روایت فرض دفاعه، اگر در روایت فتح ابن یزید زرجانی پذیرفته بشه، ولی در روایت صحیح حلبی فرض روایت این نیست. حالا من اون چون سندش چیزی ازش در نمیاد، خودم اون معطل دلالتش هم نکردم، مهمه بر من این روایته، چون سند داره، اگر چیزی ازش در بیاد اثر عملی داره. بیدونم کلام اینه که فرض روایت به حسب حکمی هم که قائلن اینه که اگر بدون کور کردنم مندفع میشه، کور کردنش جایزه. نه میدونم در موردش اینه، و این بر اون کبراییه که انه بر همون حکم مفروغ هم تطبیق شده. ببینید تو همین باب صاحب وسائل صحیحه حمادی که آورده، عن ابی عبدالله علیه السلام روایت اول این بابه، قال بینا رسول الله صلی الله علیه و آله فی بعض حجراته اذا طلع رجل فی شق الباب و بید رسول الله صلی الله علیه و آله مداره. حالا مداره چیه؟ وسیله یه بعد بالاخره نمیدونم، از جواب معلوم میشه که کاربردش چی میتونه باشه. فقال لو کنت قریبا منک لفقعت بهی عینک، اگر نزدیکت بودم، تو که حالا داری از دم در داری چشم چرونی رو میکنی که من دسترسی بهت ندارم، و اگر پاشم بیام که اندام تو در میری، ولی اگر نزدیک بودم که به دسترسی داشتم، نه اینکه پخ میکردم در بری، اگر نزدیک بودم چشم تو با این کور میکردم. ولی تا مفتابه هم هست، عرض کنم که در روایات دیگه هم همین معنا در بعضی از روایات دیگه، بذارید برای این که خاطر جمع بشید، در صحیحه یا موثقه عبید بن زراره، چون ما بحثمون نیست دیگه، سندم مفصل نمیخونم، من ابی عبدالله علیه السلام موثقه از روایت، قال اطلع رجل علی النبی صلی الله علیه و آله من الجرید، که انه جریده های نخل، یک سوراخ سوراخای ازش باقی میمونه که قابل دید، یعنی مانع دید کلی نبوده، یعنی اینجور بوده خونه ها، حتی خلاصه اگر کسی میخواسته چشم چرونی هم بکنه دسترسی داشته، بلکه نهایت اینه که فوقش این شاخه های سقف نخل مانعیت داره، با یه دست جا به جا کردن اونا، مثل همین کرکره هایی که میبینید قابل چیزه، دیوارشون از جرید نخل بوده، یا آمده از همون جریب نگاه میکرده. فقال لهم نبی صلی الله علیه و آله لو اعلم انك تثبت لي، اگر میدونستم تو وای نیستی سر جات، اگر مرد بودی وایسا، لو اعلم انك تثبت لي لقمت اليك بالمشقص، پا میشدم میامدم با مثلا قیچی، مشقص، چاقو، حتی افق ابی عینیک، نه که یه چشمتن، هر دو چشم تو باش گور میکردن. بعد راوی میگه قال فقل چله و ذاتلنا، ما هم چی کاری میتونیم بکنیم؟ فقال ویحک او ویلک اقول لک ان رسول الله صلی الله علیه فعله و تقول ذاتلنا. خب میگم پیغمبر انجام میده، که معلومه که تو میتونی، سنت پیغمبره دیگه. بله خیلی خوب. به هر حال این حکم یک در این مسئله، همین حکم حکم معروفی بوده که انه یک کبرایی ذیل این حکم مطرح شده که من اعتدا فاعتدی علیه فلا قود له، اگر آمدن چشم آقا رو کور کردن دیگه حق مطالبه این قصاص و اینکه چشم اون طرف رو بخواد کور بکنه قصاصا نداره. فرض روایت اینه، این چه ربطی به بحث دفاع داره؟ این عقوبته، منتها یه عقوبت، عقوبتیه که مال حاکم حدود، یه عقوبتی همگانیه. و به شما عرض بکنم، من دیگه اون روایت فرض رو سرش معطل نشدم، مفاد اون روایت هم اگر تمام باشه اینه که اگر کسی وارد خانه دیگری شد برای دزدی و بعد دیگه لازم نیست این آقا اثبات بکنه صاحب خونه که اینو من کشتم، چون ممکن نبود دفعش بگرده، این همین که در خانه طرف برای دزدی وارد شده دیگه این خونش محدوره. حداقل اینه که الان تو محاکم طرف رو میان میگن که چرا این دوست دو نمیدونم پاشو شکستی دستشو تضا کردی، این دیگه نیست. یعنی در حقیقت از اون بر اگرم بگیم دفع بدون این اگر ممکن بوده اکتفای به اون باید بشه، نیاز به اثبات از ناحیه دوست داره. صاحب خونه مجازه و اثباترم مرتکب کاری اگر شد دیگه ملزم نیست که بگه آقا من اینو زدم کشتم چون دفعش بدون این ممکن نبود، اون وقت بیا میگن آقا بیا اثبات کن.
این که تو محکمه هم اشکال میکنم، چون معمولا دنبالش میکنه بیرون از خونه اتفاق افتاد، اگه تو خونه مرده باشه جسدشو میگن بررسی میکنه تو خونه هست، مشکل حل
نمیشه. معمولا چی حله؟
همین
که اومده
تو خونه
عمل نه، اینه که عمل نه آقا، تو خونه اگر تو خونه پاش شکسته بعد همین دوز میره شکایت میکنه، بیش از اون چه از طرف دوز دیدن یه چیزی هم باید بهش بدن که آقا دست از سر ما بردار، اونایی که بردی مال خودت، اینا هم علاوه دست از سر ما بردار. شما
اگر چاهی تو خونه بوده صابخونه اصلا نبوده، دوز بیاد یفته تو چاه زدن ببینه دیهش رو میبینه.
حالا
اونجا
ممکنه
فرض مثلا
دعوت
بوده باشه،
اونم باید اثبات بکنه
دیگه. اون بحث دیگه است، اینکه اگر نه این نه اگر کسی که فرزن مدعو نبوده شبانه نه
من هم باید اثبات بشه، یا یه غریبه را
آوردن
مثلا بیهو کشتن و آوردنش داخل، نه اون که بس، نه اونجایی که فرض بشه طرف به عنوان دزدی وارد شده مسلم، ولیکن طرف رو محاکمه میکنن میگن آقا چرا این دستش، چرا این پاش زخمی شده، چی شده. مفاد اون روایت اینه کسی که وارد خانه دیگری بشه محدوره و دیگه نیاز نیست اثبات بکنه صاحب خانه این که بابا دفع این ممکن نبود مگر به این. حالا
روایتی که داشتیم مقدر این بابش باز بشه هر انسان این کار میکنه تعارض داره با این بحث،
نه اونم منافات نداره. اون که هر کسی میره تو خونه خود صاحب خونه میره طرفو میکشه به این که بابا طرف مرتکب این کاری شده، این مورد این که کسی که تو خونه شما بیاد متعرضش بشید این محدوره. ولی اگر شما برید یک کسی رو تو خونه دیگری که صاحب خونه است متعرض بشید، اون مجاز نیست. اونی هم که تو اون روایت بود این بود که اگر بنا بشه مجاز باشه، هر کسی دشمن خودش رو تو خونه خود همون دشمن میره متعرض میشه به بهانه این که این آقا متعرض حریم من شده. ولی دائرش همینه که این
کرده اولش رو در مورد انجمان رجلن قتله الحد فی القصاص فلا دیه له، و قال ایوان رجلا ادعا علی رجلا لیضربه هم فدفعه و عن نفسه فجرحه و او قتله و فلا شیء علیه و قال ایوان رجلا اطلع علی قوم فی دارهم لینظر علی عوراتهم فرهم فقوا اینه و قال
بسیار خوب. یعنی شما میخواد بگید این فقره فقره مستقلیه. خیلی خوب. اگر فقره مستقلیه من اعتدا فاعتدی علیه فلا قود له. خب ما این فقره رو مستقلن بخواییم در نظر بگیریم. من مالکوی میفرماد این روایت من اعتدا فاعتدی علی فلا قود له، یعنی در مقام دفاع. خب این کجا داره که در مقام دفاع؟ اعتدا شخص اولی فاعتدی علی، اعتدی علیه بگید قصاصه، بگید این روایت ناظره به قصاصه. کسی که همونی که خود آقای پوری قبلا میفرمود کسی اگر قصاصن کسی رو بکشه دیگه این قاتل به قصاص دیگه نمیاد مورد قصاص قرار میگیره. کجای روایت فرض شده که اعتدای دومی در مقام دفع عدوانه؟ من اعتدا کسی که برخورد بکنه با دیگری و بر او تعدی بکنه، ولو این که داره حالا اون آقا دیگه رها کرد، متعدی رها کرد، فاعتدی علیه، بر این شخصی که تعدی کرد اون آقای دیگری که مورد تعدی قرار گرفته بود برگشت بر او تعدی کرد، خب لاغ بدله. بله اون تعدی اول، این تعدی دومه. اما تعدی دوم که همچه دفاع نیست، دفاع اینه که طرف اصرار بر جنایت داره، اما اگر طرف یه تعدی بر شما کرد دیگه رها کرد، هیچ چی دیگه به تو کاری نداره، شما اگر بزنید بکشید چه از این به بعد، این که دفاع نشد. دفاع اینه که جلوگیری میخواید بکنید از استمرار عدوان او. دفاع یعنی میخواید شما مانع بشید از تعدی او، و الا هر فعل دومی که دفاع نیست. دفاع یعنی پیشگیری از جنایت.
بله.
یعنی اول اون آقای تعدی کرد، بعد از اون این آقا داره بر او تعدی میکنه. خب بعد از اون این که سازگار با اینه که اولی تعدی کرد رها کرد، اصلا داره میره فرار میکنه. چرا دیگه؟ اون شما رو زد داره در میره، شما نذاشتید، نامردی نکردید، برگشتید دنبالش کردید زدیدش، سر نمیکنه. اعتدا فاعتدی علیه،
علاوه اینکه
اینجا مواردی هم یه علاوه نشسته میدنم،
نه اینجا مواردی هم که ذکر میکنه اینجا فدفعهو داره،
نه اینجا دفعهو نداره،
نه خب قبلش داره فدفعهو، بعد بعدش
کجا داره دفعهو سیدنا؟
نه اینجا توی چند مورد رو میاد دیگه، فدفعهو عن نفسه فجرهو، بعد میاد میگه
آهای من هیچ نمیبینم توی لباید فدفعهو عن نفسه، چه ربطی داره به اونجا؟
خب
یه روایت دیگه، یه روایت قضیه فقط برابری اطلاع علا دار قومن،
اینجا میگه فلمه و ففقه و عنده، یعنی بازم میخواست دفاع کنه که این اتفاق
دفاع بکنه،
یعنی رباط اینجای برمیاد
کجای دوایت داره آخه حد کردم دیگه، این که بخواد طرفو داره نگاه میکنه میگه آقا صبر کن میخوام تو رو بزنم، این داره دفاعه؟
نه میگه فلمه و ففقه و عنده، یعنی که زدنه باید که رمیش کنه این اتفاق افتاده،
بحث دفاع نیست، بحث اینه که ولو بدون اینم مندفع میشه، فرار میخواد بکنه، اما میگه بابا نمیگذاره اصلا فرار بکنه. به هر حال اون چه در این روایت آمده به این مقدار هیچ دفاعی ازش بر نمیاد که مفاد روایت مسئله دفاع باشه. بله یه چیزی از این روایت استظهار میشه، نمیدونم قابل التزام هست یا نیست، که در قانون مجازات ما دیدم که انه این مطلب آمده. اونی که از این روایت بعید نیست استظهار بشه اینه که کسی اگر تعدی کرد بر کسی به صورت طبیعی ولو بدون قضیه دفاع، معتدا علی برگشت که انتقام بگیره، ولو فعل ثانی مصداق قصاص نباشه، فعل ثانی مصداق انتقامه، ولو انتقام به غیر حق، انتقام مشروعی نیست، اما چون اول اون اولی تعدی کرده و این دومی به واسطه برانگیخته شدن از ناحیه اولی داره این کار رو میکنه، ولو کار حرامی میکنه دومی، اما مستحق قصاص نیست اون معتدا علیه اولی، چون خودش زمینه رو ایجاد کرده.
ولو بیشتر
از اون مقدار، اصلا بحث قصاص نیست. میدونم اون که میشه قصاص،
بیشتر از اون که عقل
نه، اون که عقل نه، اون که میشه قصاص. مفاد این روایت اینه کسی اگر تعدی بکنه بعد از آنی که تعدی کرد دیگری در مقام انتقام بر بیاد تعدی بکنه، حالا تعدی بکنه چه به مقدار قصاص چه بیش از قصاص، فلا قبض له.
بزنه
تو گوشه شوی
که
باید سرش را قرد بکنه بعد یه قصاص نیست؟ آره آه. اونجا به اینقدر هم مفتزه نیست. ببینید میگه فرض کنید طرف آمد یکی تو گوشه این زد، خب دومی که تو گوشش خورده بود آمد یه مشت زد به یه اولی، نمیتونه سوشش بزنه، دسترسی پیدا کرد یه مشت زد تو پهلوش، این مشتی که زد تو پهلوش طرف سکته کرد مرد، این قلبش ایست قلبی پیدا کرد و مرد. این روایت مفادش اینه که اگر کسی ابتدا به ساکن تعدیه بر کسی بکنه محکوم به قصاصه، ولی اگر یک کسی در مقام رد و مجازات ولو به ناحق این کار رو میکنه، مفاد این روایت اینه من اعتدا فاعتدی علیه فلا قبض له، این کار حرامی کرده ولی منشأ قصاص نیست. اون فعلی که اگر ابتدا صادر میشد منشأ قصاص بود، اگر مسبوق به سابقه تعدی شخص دیگر باشه موجب قصاص نیست. نه این ظاهرش اینه که همون فایه تحقیق اینه که در مقام همون مخاصمه و مجادله اون زد، اینم داره در مقام انتقام برخورد میکنه. حالا اجازه بدید عرض میکنم دیگه، حالا من خودم گفتم که نمیدونم افتاد. مفاد این روایت اینه من اعتدا فعتدی علیه، نداره فعتدی علیه به مثل معتدا اولی، من اعتدا فعتدی علیه ولو به زیاده از اون مقدار عدوان اولی فلا قبض له. نه حالا ببینید یه وقت اینه که مقداری که در حد انصراف یه آقا مثلا او اولی بهش زد دیگه او یه چاقو برمیداره طرف رو میکشه، این موارد که انه و نس از این مقدار منصرفه، اما بازم شامل میشه اون موردی رو که طرف به اون طرف مقابل مشت زد که اگر به صورت ابتدایی بود محکوم به قصاص قطعی بود، مشت زد و طرف کشته شد، اما مسبوق به سابقه فعل اول بود، طرف اون یه مشت زد اینم آمد یه مشت زد، منتها مشت اولی کارگر نبود، دومی آمد مشت زد شانسش با مشت دومی اولی کشته شد. خب این که از این روایت میاد، خودم اول گفتم که نمیدونم کسی بهش ملتزم بشه یا نه، اما مفاد این روایت اینه. نه و فرض روایتم فرض منحصر در دفاع من اعتدا، ولو این که اینی که اعتدا دیگه ادامه نمیده، در روایت نیامده اعتدا و اثر را علی العدوان. حالا عرض بکن بله بله من متوجه اونم، اونی که مفاد این روایت اینه که کسی که برش تعدی شد اگر در مقام انتقام و مجازات برخورد بکنه ولو این برخورد او منتهی به جنایت بیش از مماثل جنایت اول بشه فلا قبض له، ولو این جنایت شخص ثانی به گونه ایه که اگر ابتداعا بود موجب قصاص بود، اما چون در مقام مقابله است موجب قصاص نیست. و این روایت لسانش هم لسان حکومت برای اطلاقاته، یعنی نگید خب اینو ما مقید، تو بعضی از کلمات دیدم که مقید شده به این که من اعتدا فاعتدی علیه به مقدار، به نظرم تو بعضی از کلمات اینجوری، یعنی به مقدار قصاص. من اعتدا فاعتدی علی، یعنی همونی که آیه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این روایت میگه من اعتدا فاعتدی علیه اطلاق داره، چه اعتدی علیه به مماثل یا به زیاده اطلاق داره. این روایت گفتن مقید میشه به اون ادلهی که میگه به اصطلاح فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، ولیکن این روایت اخص از اون روایات ولو من وجه، و لسان این روایت هم حکومته، چون داره فرض میکنه فلا قود له، یک اطلاقی برای قود داره فرض میکنه که انهو یک موجبی برای قود داره فرض میکنه، و الا اگر موجبی برای قود نباشه که دیگه فلا قود له یعنی چه. خود لسان این روایت نظارت داره بر موجب قود، منتها میگه اگر این موجب قود مسبوق به عدوان شخص باشه موجب قصاص و قبض نیست. اینه که من اعتدا فاعتدوا علیه به مماثل و غیر مماثل، اهم از به اصطلاح مماثله. بله بله، این که خب عرض کنم، حالا مهم نیست اخص مطلق هم اگر باشه، باز فرق اینه که ملاک حکومت اینه که لسان حاکم باشه، ولو اخص مطلق یه لاسون حبون نسبه، یعنی لسان حاکم مقدمه ولو نسبت اون خصوص مطلق باشه. من قبلا تصورم این بود که نسبت اون منبر چه، که الان یادم نیست اون ماده اعتراف به اون طرف بگه، ولی مهم نیست اون خصوص مطلق هم باشه همینه. حالا اخص بودن این از ناحیه سق اعتدا و خصوص اون مجلسه. اون روایت ادله قصاص ناظر به جاییه که عدوانی شکل گرفته قصاص ولو فی غیر المجلس، میدونم اول، اما قصاص ولو فی غیر المجلس، این تعدی در مجلس، تعدی در مجلس
ولو اعمد مثل،
بله
ولو
به بیشتر، تعدی در مجلس ولو به بیشتر، الان شد نمبر، الان شد نمبر، قبل تصور کرده بودم، ولی مهم نیست بر ما، مهم اینه که این لسان هم لسان حکومت. مفاد روایت اینه، ولی معهود نیست کسی به این معنا ملتزم باشه.
از کجا کار دومی حرامه؟
حالا کار اولی حرامه. اینه که کار دومی به خاطر اینکه زیاده از حق حق نداره. اگر به مماثل باشه که قصاص جایزه.
نه حرام هم نیست.
چرا؟ اگر بیشتر باشه به چه عنوان داره؟ دفاع که نیست. دفاع که نیست. اون آقا مثلا یه تو صورت این آقا زده، این دومی بیاد مثلا تو قلبش بزنه سکته کنه
کنه. روایت میتونه اعتدا کنه. روایت اون اعتدا
کنه. میتونه که درش نرمده داران خلا قبض اله. نگفته میتونه. اطلاق ادله حرمت تعدی اقتضا میکنه که حق نداره این آقا این کار رو بکنه.
چون میتونه؟
اطلاق مقامی دیگه میتونه. نه. دیگه از این اطلاق مقامی درست نکنید. اونی که مفاده اینه که قصاص نداره. اما مجاز این کار رو بکنه. اون مورد خاص، اون قضیه این که کور کردن کسی که تتبع عورات میکنه اون کور کردنش جایزه، اما این که دیگه هر بلایی سر هر کسی دیگه، یه کسی آمد تو خیابون شما رو دید یه مثلا سیلی به شما زد، شما چاقتون رو بردارید هر کار خواستید باش بکنید دیگه.
مسئله فجور بود، نگاه بود چشش در آورد، حالا اومده تو خونه و دیگه
به هر حال اونی که مفاد این روایت اینه، این در قانون مجازات اسلامی در فرض دفاع، در فرض دفاع اگر دفاع مراتبی داره، به یک مرتبه نازلی ممکنه گفتن موظف به این که به همون مرتبه نازل اکتفا بکنه. کسی آماده میخواد بر شما تعدی کنه، شما میتونید با یک تو صورتی زدن پشت گردنی از خودتون دفاع بکنید و دفع تعدی رو بکنید. دیگه حق ندارید طرف رو چاقو بزنید، مجروح بکنید، بکشید تکلیفا. ولی اگر کردید، دفاع از خودتون به مرتبه بالاتر از حد ضرورت کردید، گناه کردید، ولی در قانون مجازات داره قصاص نداره. جمع میکنم ماده 302 156 قصاص نداره. نه، اینکه اصل دفاع جایز نیست مگر به مرتبه کمتر، بله. و اینکه دفاع باید اکتفا بشه به حداقل مراتب، ولی اگر طرف در مقام دفاع اکتفای به اقل نکرد و مرتکب مرتبه بالاتر شد، در این صورت کار ممنوعی کرده ولی قصاص نداره.
دفاع ممنوع تجاوز کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرط مقرر در ماده 156 این قانون جنایت مقرر شود قصاص ازش نفته.
نه.
در 156 داره این که باید نه تو همین ادامش داره که میدونم داره که باید به حفظ مرتبه بشه، و اگر حفظ مرتبه نشود این اطلاق این قانون اون داره از نظر این که جایز نیست به بیش از اقل. اما اگر به بیش از اقل طرف دفاع کرد منشأ قصاص میشه یا نمیشه، اون هیچ تعرضی نداره.
تفسیر دو کجا؟ در مورد بنده سه همین که الان خوندیم، چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است.
ببینید اصلا تصریح این
اما دفاع صدق کنه
صد میکنه دیگه. در مقام دفاع به جای اینکه یه سیلی بزنه یه چاقو بشه. نه، من حرف من یه چیز دیگه ای بود. تو قانون مجازات اسلامی از گویا همین روایت این استفاده رو خواستن بکنن در مسئله دفاع. در مسئله دفاع گفتن اگر طرف دفاع غیر مجاز بکنه، چون دفاع باید به مرتبه پایین اقل مراتب باشه، اگر طرف بیش از اقل مراتب که حق نداره به اون مرتبه دفاع بکنه، اگر دفاع کرد گناه کرده. شاید در اون بعضی از تفسیران داره که مجازات تعذیری میشه، ولیکن قصاص دیگه نداره. یعنی به جای این که تو گوش طرف بزنه در مقام دفاع، چاقو بزنه به طرف. شخصی که در مقام دفاع میتونست با یک سیلی دفع عضوان بکنه، اگر به دیگری چاقو زد در مقام دفاع، محکوم به قصاص نیست.
در واقع قصاص نمیشه.
اونی که تو دعوا اگر در مقام دفاع باشه دیگه.
دفاع هم هست که تو تایشون زد و خورده دیگه.
اول
که
شروع
کرد.
نه، بحث این که اول این بازه چیز دیگه. ولو این که در مقام اول هر کدوم شروع کرده، فعلا در تداوم اگر برابشه طرف دیگه در مقام دفاع از خودش حالا آمده، در مقام دفاع میتونه یک مش به طرف بزنه، طرف نقش زمین بشه، به جای اینکه یه مش بزنه یه چاقو به طرف میزنه. این ماده اقتضا میکنه این که اگر در مقام دفاع مرتبه بیش از مرتبه مجاز رو در مقام دفاع از خودش به کار بگیره، محکوم به قصاص نیست. گمان میره که اینا از این روایت خواستن استفاده بکنن. این مبتنی بر این که این روایت مربوط به دفاع باشه. به نظر ما این روایت ربطی به دفاع نداره. مفاد این روایت نفی قصاص در مورد سبق عدوانه، ولی معلوم نیست این روایت مصابه باشه. مراجعه کنید کلمات رو، ببینید در رابطه با این روایت و اون چه عرض کردم خلاصه چیزی برخورد میکنید. من تا این مقداری که الان مراجعه کردم چیزی برخورد نکردم، ولی مفاد این روایت همین بود که عرض کردم. والحمدلله رب العالمین.